Skulle vara att sitta där absolut på svararna. Jag tror det finns en förlängningslampan bland annat.
راجی از وکلای مدافع پژوهشگاه پرسیدن که اونجایی که نشستین براتون خوبه، فکر کابلا و اینا بودن که گفتن، وکلای پژوهشگاه گفتن آره ما جامون خوبه درسته، همینجا میشینیم ادامه میدیم. صبح بخیر. امروز متاسفانه به جای صبح بخیر باید بگم زور بخیر، به خاطر این تأخیری که داشتیم وقتی که افتاد. ارتباطات همگانی مثل این که اختلال شده بوده، برای همین تأخیر داشتیم. نوبت صحبت رو مستقیما میدم به وکلای پژوهشگاه که شرح دعوا بدن. امروز نوبت این بخش هستش که مربوط میشه به سوال شماره 5 ما، که اینطور هستش که پنجمین سوال ما طبق تجزیه و تحلیل فرایند دادرسی که ما انجام دادیم، به تعداد بسیار زیادی از مجاهدین، زندانیان مجاهدین اعدام شدن در زندان که دادگاه بدوی اسمشو گوهردشت میگه. این زندان رو ما میگیم زندان رجای شهر، در بازه زمانی 3 جولای تا 16 اوت 1988. بعد از بررسی یک کمیته و بعد از یک فرایندی که شرط لازم برای یک دادگاه عادلانه رو نداشته، فاقد شرط لازم بوده و در ارتباط با یک تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهدین که دچار وحشت مرگ بشن شدید و این ارتباط یا نکسوس وجودش بین نزاع منازعه مسلحانه، همطور که میدیم دادگاه بدوی به این سوال جواب بله داده، ولی این اشتباه است. براتون میخوام توضیح بدم چرا اشتباه جواب دادگاه. همونطور که دادگاه بدوی البته صحیح اشاره داره، یک ارتباطی بین اعمالی که انجام شده، این اعدامای ادعایی و اون منازعه مسلحانه‌ای که هنوز هم ادامه داشت، ارتباط وجود داشت. برای اینکه این اعمال بایستی به عنوان یک زیر پا گذاشتن حقوق بشر بخواد محسوب بشه، بایستی همونطور که میدونیم بایستی نبایستی این ارتباط باید به قدری قوی باشه، این ارتباط که بتونه به خودی خود که این اتفاقات ادعایی در زندان در این دوره زمانی رو تحت شعاع قرار بده. برای اینکه ساده بخوام بهتون بگم، به زبان ساده بایستی بگیم که میتونیم بگیم که علت این که این زندانی ها در رجای شهر اعدام شدن این بود که میخواستن انتقام بگیرن از زندانی ها و یا این که در اون نزاع مسلحانه میخواستن به دشمن یه ضربه ای وارد کنن. پروفسور حقوق بین المللی آنتونیو کاسیسه او به این شرح اظهار نظر میکنه که این اعمالی که انجام شده نبایستی دلیلی موجه بشه که ربطی به اون منازعه مسلحانه داشته باشه، نبایستی ارتباط بدیم. درک او از آنتونیو کاسیسه درکش این هستش که در رویه قضایی هم از تریبونال یوگوسلاوی هم مورد تایید قرار گرفته. از جمله یه مثال، پرونده تادیچ، در این پرونده اینطور بود که دادگاه اظهار کرد که این اعمالی که انجام شد بایستی خیلی ارتباط نزدیک به خصومت و دشمنی داشته باشه و به سوئدی میگیم که بایستی یک ارتباط نزدیکی به دشمنی های موجود اون موقع ارتباط می داشته. ولی پرونده های بسیاری از تریبونال یوگسلاوی وجود داره که همین مطلب رو اثبات می کنن، تایید می کنن. و در پرونده کونرچ از 2002 هستش این پرونده، تریبونال واضح توضیح میده که این ارتباط نزدیک به منازعه مسلحانه چی میتونه باشه، تعریف کرده، توصیف کرده این ارتباط رو. بخوان روی صفحه نمایش مطالب رو صفحه نمایش بیارن که ما هم بتونیم یه خوره مثل اینکه اشکال پیش اومده، باید ببخشید دارم داره میخونه کامپیوتر، یه دقیقه صبر کنین. کامپیوتر تو رو که من توماس بلد نیستم. ببین رفتی بیرون اومدی وارد شدی چیکار داری میکنی؟ باید ببخشید. امیدواریم بتونیم این را بندازیم این کامپیوتر رو. ارتباط شبکه‌ای رو نگاه کن. من فکر کنم که کابلی خورده لق جا نیفتاده. درست بازی گفت دیگه تا نهار دیگه من نگفتم اینو، حالا گفتم یادم رفت بگم دیگه استراحت نداریم تا نهار به گفته قاضی. دارن سعی میکنن کامپیوتر وکیل پژوهشگاه رو را بندازن که بتونن رو صفحه نمایش مطالب رو نشون بدن. بازی سوال میکنن که اگر به کمک تکنیسیان نیاز داریم تکنیسیان رو صدا کنم. گفتن ما قبلا اینو راه انداختیم خودمون، ولی نمیدونن ارتباط شبکه‌ای هستش یا چی هستش که این صفحه نمایش کار فعلا نمی کنه. مثل این که دستگاه درست شد، مثل این که ارتباط شبکه‌ای خود بالا پایین میشه. مثل این اگر چیزایی که میخواین نمایش بدین رو ثبت کرده باشین، حفظ کرده باشین، احتیاجی به شبکه هم نداریم. قاضی توضیح دادن بهش. برگردیم به پرونده کونرچ که من ازش صحبت کردم. در تریبونال یوگسلاوی ارتباط نزدیک رو تعریف و تفسیر کرده. باعث اعمالی که انجام شده بایستی وجه مشخص اون، بایستی ارتباط مستقیم با اتفاقاتی که تو این پرونده مطرح شده داشته باشه. پرونده کرازیسنیچ رو میخوام براتون مطرح کنم که تریبونال بازم با دقت بیشتری توضیح میده که بایستی اثبات بشه که این منازعه نقش بسیار مهمی داشته که مرتکبین این جرائم اون جرائم رو مرتکب شده باشن. شیوه انجام جرم و هدف از انجام جرم و در حقوق بشر بین المللی هم جا افتاده است. این هستش که شرایط الزامی بسیاری زیادی از لحاظ عدل اثباتی باید وجود داشته در مورد وجود ارتباط نکسوس. او بایستی شک و تردید منطقی در موردش داشته باشیم و برای اینکه دادگاه استیناف بخواد برسه به این نتیجه برسه که ارتباطی بین اعدامی های مجاهدین، زندانی مجاهدین و اون منازعه مسلحانه ارتباطی وجود داشته، شرط لازم این استش که بایستی این اعدام های ادعایی از زندانیان در رجای شهر باید برای رژیم ایران شرایط رو فراهم کنه که اون منازعه مسلحانه رو ادامه بده. و بنابراین کافی نیست که فقط این اعدام ها انجام شده باشن، فقط در رابطه با یا در نزدیکی اون منازعه از لحاظ زمانی نزدیک اون منازعه مسلحانه انجام شده باشه. بنابراین تعداد زندانیانی که اعدام شدن به خودی خود معیار کافی برای وجود ارتباط و نکسوس وجود نداره، بلکه بایستی به جای اون بایستی یک انگیزه وجود داشته برای اعمالی که انجام شده، برای اعمال انجام شده، و اون منازعه مسلحانه بایستی انگیزه اصلی این اعمالی که انجام شده باشه. تعداد اعدامی که در زندان انجام شده که اینجا در شرح دعوی دادستان ها مطرح شد، اینو باید تاکید کنیم که به تنهایی تعداد زندانی نمیتونه معیار وجود ارتباط رو کافی باشه برای معیار وجود ارتباط. و در این زمینه بایستی ما یه مطلبی رو مطرح کنیم که بایستی ما موضع گیری کنیم در مورد این مسئله. تعداد بسیار زیاد زندانی های مجاهدین که اعدام شدن بایستی مقدمتا که بتونیم اولا تعداد ادوکاتن برو میشه، بایستی ما این اصلا این تعداد بسیار زیاد زندانی های اعدام شده ما اول اینو تفسیر کنیم. تعداد زیاد یعنی چی؟ تک یعنی یه درک نسبی هستش که ما میتونیم تعداد کسایی که زندانی باید بتونیم با یه چیز دیگه مقایسه کنیم، یه معیار دیگه داشته باشیم که بتونیم قضاوت درستی انجام بدیم. و این در این پرونده مطالبی که مطرح شده در مورد تعداد زندانی های اعدام شده در در گزارش های زیادی ازشون به طور وسیع نام برده شده در تعداد زیاد زندانی ها و دادگاه بدوی در قضاوتی که کرده در این بخش تکیه کرده به تحقیقاتی که جفری رابرتسون انجام داده و مطرح کرده، ولی ما بایستی واضح بگیم که این تحقیقات، این بنیانگذار متولی این تحقیقات بنیاد عبدالرحمن بوده مرکز، و این یک سازمان غیر انتفاعی ایرانی هستش که میخوان حقوق بشر و دموکراسی رو پیش ببرن این بنیاد. و به همین سیاق بایستی ما منابع رو به طور انتقادی بهشون نگاه بکنیم. در این نوشتاری که از عفو بین‌الملل صادر شده، اسرار موسوم به اسرار آغشته به خون، و همچنین در مورد گزارش عدالت برای قربانیان کشتار جمعی 1988 در ایران GVMI که میخواستن ثابت کنن که این اعدام جمعی اصولا انجام شده در اون محل، در اون بازه زمانی مورد نظر. و اینجا این منابعی که وجود داره زیاد قابل اطمینان نیستن که بخوایم بهشون استناد کنیم. و ما میخوایم اشاره کنیم به این که مشکل این مستنداتی که وجود داره فقط نیستش، این نیستش که اطلاعات دست دوم هستن، این فقط اشکالش نیست، ولی در سطح وسیع فقط روایت های شفاهی افراد بوده که زندان نشسته بودن، در رجای شهر زندانی بودن. و یک مشکل بزرگ دیگه که وجود داره این هستش که من قبلا بهش اشاره کردم، این هستش که خیلی مشکل هستش که در روایت های به زبان انگلیسی خیلی سخته بهش دسترسی پیدا کنیم در مورد اتفاقاتی که افتاده، نداریم منابع انگلیسی زبان. ولی از همه مهمتر میتونه این باشه که به اطلاعات اولی دسترسی داشته باشیم، مقدماتی، اسناد رسمی، منابع حقوقی قضایی، مثلا احکام صادره، بایگانی سوی سابقه افراد، گواهی شناسنامه، رونوشت شناسنامه، این مدتی که زندانی‌ها در زندان نشسته بودن، گزارش های حمل و نقل زندانیان به مراکز آمد و رفت و عیاب ظاهرشون به مراکز مختلف، نهادهای مختلف، و بسیاری از این منابعی که وجود داره، مستنداتی که وجود روی مصاحبه هایی با افرادی که به یه نوعی منافع دارن، منفعت میبرن از این تو این پرونده، از اینکه مسائل به یه شکل به خصوصی مسائل تعریف بشن، با یه طرح به خصوصی تعریف بشن، و چون که این اسناد و مدارکی وجود داره از ابزار سیاسی مؤثر علیه رژیم ایران استفاده شده، معمولا ما منظور ما این هستش که نمیتونیم بتونیم بگیم که این گزارش هایی که وجود داره بتونیم قابل استناد باشه از طرف دادگاه بدوی، ولی همونطور که قبلا بهش اشاره کردیم، میتونیم بدون توجه به تعداد قربانیان اعدامی ها در این بازه زمانی مورد نظر، ارتباطی باید وجود داشته باشه بتونیم مسئولیت فردی ایجاب کنیم مطابق بند یک اتهامی. چیزی ما که در انگیزه استدلال دادگاه بدوی ما اونو نمی‌بینیم، مشاهده نمی‌کنیم، و یک شرح واضح و مشخصی از استفاده ایران از مجازات اعدام در دهه‌های 60 70 و 80 استفاده می‌کرد ایران. ما نمی‌دونیم که چقدر عادی بوده اعدام‌ها، چقدر عادی بوده در این مدت زمان، و نمی‌دونیم چه جرمایی افرادی که محکوم شدن مرتکب شده بودن به اعدام محکوم شدن، چه جرمی مرتکب شده بودن، و وقتی که می‌رسیم به چه افرادی اعدام شده بودند، ما می‌گیم که اسناد مداره که ارائه شده از طرف دادستان متقن نیستن، نامطمئن هستن. چندین لیست مختلف بروز کرده در این پرونده مطرح شده که حاوی نام های اعدامی های ادعایی هستن، این نام های اعدام های ادعایی توشون هست، و دادستان این در شرح دعوی دادستان ها به این مسئله اشاره کردن، به این لیست ها، ولی این لیست ها خودشون به خودی خود با هم تضاد دارن و متضاد هستن. مثلا درک ایرج مصداقی این هستش که این کمیته که در اومده بود در رجای شهر، 8 روز تشکیل جلسه داده توی رجای شهر، محمود رویایی میگه که 14 روز کمیته فعال بوده در زندان، مجاهدین 22 روز در همون ماه 22 روز رو ذکر میکنن مجاهدین، و میخوایم تأکید کنیم ما که لیست مجاهدین آگوست 2021 مجاهدین لیستشون داده، اینو باید ذکر کنیم، و لیست ایرج مصداقی که نقطه حرکت دادستان ها قرار گرفته بوده، با البته یه تاریخ رو میخوام فقط مستثنا، دهم مرداد رو میخوام مستثنا قائل بشم. الان میبینیم این لیست رو از عدل اثباتی که ما ارائه کردیم، این لیست هستش پیوست 22. ما یه خورده نظر اجمالی به نمایش در بودیم که بتونید همه شو ببینید. میتونیم فکر کنیم که سازمان ملل قاعدتا باید در این قضیه یه سری واضح میکرده، ولی برعکس سازمان ملل هم درست روشن و واضح نکرده این قضیه رو، چون که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در از طرف نمایندش رنالدو گلیندوپول اونو تنظیم کرده، تدوین کرده بوده، یک 28 ژانویه 88 این گزارش رو تدوین کردن. در این گزارش یه لیستی ضمیمش میشه حاوی اسامی افراد که در ایران اعدام شده بودن، در بازه زمانی جولای تا دسامبر 1988 و این لیست حاوی اطلاعاتی است از نام کوچیک، نام خانوادگی، تاریخ اعدام ادعایی و مکان اعدام ادعایی. و باید اینجا یادش کنیم که اکثریت این اسمایی که در لیست های دادستان وجود دارن از اعدامی های 2021 منظورم پیوست آ و سی هستش که در دادخواست اصرار کردن از 1989 هست. این اطلاعات با همدیگه اینا تضاد دارن و همطور که ما میبینیم مدافعان پژوهشگاه میبینیم که فقط 21شون مطابقت داره با لیستا، همشون مطابقت نداره، فقط 21. و نکته جالب توجه این است که الان تازه این 25 نفر رو میگن اینا اعدام شدن در اون بازه زمانی که در خود اقامه دعوا ذکر شده و در اون مکانی که در اقامه دعوا مطرح شده، یعنی در رجای شهر منظورمه. 1989 گفتم که این افرادی که گفتن یا در تاریخ های دیگه اعدام شدن یا اینکه در شهرهای دیگه، مکانهای دیگه اعدام شدن یا اینکه در زندانهای دیگه اعدام شدن که بغیر از زندانهایی که ادعا شده، در بعضی از موارد هم نه مکان نه زمان هیچ کدومشون مطابقت نمی کنه. الان اینجا میبینیم که پیوست آ دادستان رو ما میبینیم و پیوست سی رو میبینیم، لیستای آ و سی با ما اینا رو، ما که وکلای مدافع هستیم اینا رو اظهار نظر کردیم، مقایسه کردیم با لیست 1989. مثلا نگاه کنیم به اولین علامتی که با رنگ شماره 11 با رنگ سبز مشخص، رامین قاسمی منظورمه. او قاعدتا 23 اکتبر 88 در رشت اعدام شده. مثلا این طبق لیستی که در رابطه با که اتفاق افتاده این لیست تدوین شده. وقتی که ما شهر دعوای خودمون رو شروع کردیم، مقدمتا با این حرف شروع کردیم که مجاهدین همزمان که یک منازعه مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق در جریان بود، مجاهدین از فرصت استفاده کردن و مزاحمت ایجاد کنن، با حملاتشون مزاحمت ایجاد کنن، حملاتشون به منافع رژیم ایران رو به خطر بندازن. و اشاره کردیم به این مطلب که مجاهدین برچسب تروریستی داشتن و از طرف چندین کشور در سراسر جهان، و ما منظور ما این استش که این حملاتی که علیه منافع ایران انجام دادن مجاهدین، ما میگیم این عملیات تروریستی بوده. و همون سال 1981 طرفداران مجاهدین در 81 هم دستگیر شدن، برای اعمال تروریستی مجاز مرگ اعدام شدن. و این بسیار مدت زمان طولانی قبل از تشکیل ارتش آزادی بخش ملی بوده تازه. و تا موقعی که خلاف این ثابت نشه، بایستی ما ممنوع حرکت را بر این قرار بدیم که افرادی که در پیشگاه بردنشون نزد کمیته و بعدا اعدام شدن، اونها قبلا اصلا حکم اعدام داشتن از قبل، به نظر ما، به حرف ما. و همطور که تونستیم مقدمتا نشون بدیم، ثابت کنیم، مجاهدین در سال 81 اصلا مبارزه مسلحانه علیه رژیم اعلام کرده بودن و اعمال تروریستی، بمبگذاری ها، اولیای ارشد دولت رو بمبگذاری کرده بودن. خب اینا، این یعنی این که حتی اگر دادگاه استیناف بخواد بگه که ثابت شده که کشتار جمعی در ایران اتفاق افتاده در بازه زمانی مورد نظر، ولی بایستی اثبات بشه که در هر کدوم از شاکیان و شهود در این پرونده باید بگیم ثابت کنن که حکم اعدام از قبل نداشتن. باید خودشون ثابت کنن. اگر سوال رو اینطوری مطرح کنیم که یک زندانی در این در شوید مثلا اگر جرمی مرتکب شده باشه که براش محکوم شده معمولا نه من جرمی مرتکب نشدم منو بیگناه محکوم کردن این تو سوید اینطوری ما موکلای ما اینطوری عمل میکنن خارج از کشور هم همینطوره اگر دسترسی نداشته باشیم به احکام صادره و بایگانی سوء سابقه و همسالان منطقی نیست که تصور کنیم که حرفایی که زده شده روایتایی که من اصلا کاری نکرده بودم من محکوم شدم در صورتی که جرم اصلیش نمیگه میگه من برای چیزی خیلی کاری نکرده بودم منو محکوم کردم بنابراین کافی نیست این که برای این که شهود و شاکیان بخوان بگن که آره ما برای چیزای جزئی محکوم شده بودیم در بایستی باز دو مرتبه مبنای حرکتمونو علی قبلی که زندانی ها احکام اعدام داشتن ولی با مخواستم بهشون یه شانس دیگه بدن عفوشون کنن و برای اینکه به
برگردیم سر خاطرات منتظری که قبلا منظورش این هستش که آیت الله خمینی گفته بوده که باید احترام و حقوق زندانیان رعایت بشه و اینکه نمیخواسته که کسی باشه که ظلم میکنه این حالا دو مرتبه مشکل پیدا شد با کامپیوتر که مقدار مشکلات تکنیکی داریم حالا وقتی که اصرار میدن میخوان ببینن که میتونن کمک بگیرن یا نه از همه معذرت میخوان برمیگم سر این که آیت الله خمینی نمیخواسته که ظالم باشه و این که خیلی از این زندانیان حکم اعدام گرفته بودم ولی میخواسته ببینه که آیا اینها رو میشه عفو کرد یا نه و این مسئله این که نزاع مسلح نزاع بین المللی بین عراق و ایران بوده اونم ادامه داشته باشه بود اینا باید برگردیم به اون چیزایی که اول گفتیم که در سال 1981 این رو قدغن کرده بودن که گروه ها بخوان مسلح باشن و اگر کسی میخواست این رو در نظر بگیره اون وقت محکوم به اعدام میشده در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل داره نمایندهش میگه که رونالدو گالیندو پول که اکثر اون قربانیانی که ادعا میشه هستن که اینها یا از اعضا یا اعضا بودن یا سمپات بودن بر از مجاهدین خلق بعد احزاب دیگه هستن مثل حزب توده فدایان راه کارگر و سازمان کماله در کردستان ایران و 11 تا ملا گفت خیلی از این افراد که گفتن که اعدام شدن این چندین سال توی زندان بودن، ولی دیگران مجازات زندانی دیگری بودن که اونا رو جدیدن گرفته بودن و اعدام شده باشن. برای همه این غیر قابل قبوله که این افراد در فعالیت های ضد رژیمی شرکت کرده باشن، مثلا در ارتش آزادی بخش بخوان شرکت کرده باشن، در رابطه با جولای 2000 وکت ده هر اورت افتاده اند 1998 1988 بعد آدم باید این رابطه رو بین این نزاع مسلح و اعدام های مجاهد زیر سوال ببره، چون که اینطوری گفته میشه که فقط مجاهدی نبودن که اعدام شدن، گروه های دیگه هم بودن. از طرف دیگه میگن اون کسانی که اعدام شدن خودشون توی اون حملاتی که ارتش آزادی بخش انجام داد شرکت نکرده بودن. بعد ببینیم که گزارش امنستی چی هست که صحبت این رو میکنه که دو موج از اعدام ها وجود داشته بوده، یکی مجاهدین و چپی ها، یکی تو مای و یکی هم جون 1988. و طبق این گزارشات خیلی از زندانیانی که اسمش هم گفته شدن 27 مای
27 ماه می
27 ماه می اعدام شده بودم. اکثر کسانی که در این زندانیان، اینها مال به فدائیان اکثریت بودن و اونها هم کمونیست های ایرانی بودن و 11 تا از مجاهدین. این چیزی رو که میگن که این رو توی این گزارش روشن کردن، این هستش که دادگاه انقلاب تهران اونها را به خاطر اینکه با گروه های مخالف همکاری کرده بودن به اعدام محکوم کرده بوده. کس گروه هایی که ایران اونها را گروه های تروریستی اعلام کرده بوده یا ضد انقلاب یا ضد انقلابی و ضد اسلامی. در این گزارش میگن که در اواخر جولای 88 دوازده تا از زندانیان سیاسی اعدام شدن و 55 تاشون در سلول های انفرادی بودن. در این تاریخ تعداد زیادی محکوم به اعدام شده بودند، افرادی بودند که از اعضای گروه های ضد رژیم بودند، ولی به این به این معنی نیست که فقط مجاهدین بودند، بلکه گروه های دیگه هم بودند. این چیزی که در حقیقت میشه بگیم که تعیین کننده بوده این بوده که به چه جرم اینا محکوم شده بودن. این در حقیقت مربوط می شده به اعمال تروریستی و این که میگن که زندانی ها اعدام شدن حتی اعدام ها قبل از این تاریخ ها بوده. برای همین هستش که آدم نمیتونه بگه که نمیشه آدم فکر نکنه که خب این افراد که دادستان مدعی میشه که در رجای شهر در طول این مدت اعدام شدن در چه وضعیتی بودن. در پایان و خلاصه میخوایم بگیم که این مسئله این که تعداد زیادی اعدام شدن این مقدار یعنی چیز سخته که آدم بخواد بفهمه. هیچ آماری وجود نداره که در طول این مدت چه کسان چند نفر در ایران اعدام شدن. این مسئله این که نامطمئنن که چه کسانی هستن به خاطر چه جرمی بوده به چه جرمی محکوم شده بودن این افراد. این لیستایی که دیدیم اینها زد و نقض زیادی داره. اینا با اون چیزایی که سازمان ملل در سال 89 داده توافق نداره نمیخونم و از همه مهمتر شاید این که نااطمینانی زیادی وجود داره که در چه تاریخی این حکم‌های اعدام صادر شده. حالا من میدم به همکارا.
همکارا من حرفاشو که تمام کرد من مستقیم از اونجا شروع میکنم. در رابطه با اعدام ها یک سؤالی که به نظر من بهش توجه نشده اصلا که به نظر من بسیار مهمه، خود اون موضوع به تنهایی کافیه برای تبرئه حمید نوری. اونم اینه که این وظیفه این کمیته اصلا چی بوده در اصل. وقتی که به این اسناد موضوع که حکم بر اساسش داده شده نگاه میکنیم میبینیم که هیچ تحقیقی انجام نشده، ولی به اندازه کافی ما شاکی داریم که به این کمیته میگفتن کمیته عفو و همین کافیه. این که یک دادگاه در اصل هدفش چی بوده، ولی اگر یک مؤسسه برای عفو بوده باشه نمیشه مثل دادگاه روش حساب کرد. ولی آیا این واقعا اصلا دادگاه بوده؟ آیا هیچ دادرسی وجود داشته؟ یا اینکه یک کمیته یا مؤسسه عفو بوده که آمده و به کسانی شانس بده؟ اینجا به نظر من ما دلایل بسیار زیادی داریم که این یک کمیته یا یک مؤسسه بوده و این یه نتیجه گیری معقوله که میشه گرفتش. و حالا ببینیم که رابرتسون چی گفته در راپورت خودش. اینو در فوریه 1988 عفی بین الملل اون زمان به نهضت های ضد انقلابی یا حرکت های ضد انقلابی کسایی که توبه کرده باشن یا پشیمان شده باشن از کارشون، یعنی تمام کسانی که یک شش ماه بعدش میتونستن جزو این کمیته باشن. البته ما در این مورد چیزی نفهمیدیم. این نقل قولی که اون کرده در اینجا و بهش اشاره کرده در گزارشش در ماه فوریه، یعنی قبل از اینکه این کمیته اصلا تشکیل بشه، و اون اینجا اینجوری گفته که اگر اونها توبه بکنن و هیچ خطری نداشته باشن برای جامعه میتونن عفو بشن، حتی اگر مدت زندانی خودشون رو تمام هم نکرده باشن یه شانس دوباره بهشون داده بشه و عفو بشن. در این راستاست که این کمیته درست شده. به اینم توجه کنید که که میگم برای جامعه ضرر نداشته باشه. بعد من نشون میدم که چه اتفاقی افتاده. در حقیقت زندانی هایی هستند که تعریف کردن در مورد اینکه این یک مؤسسه عفو بوده در همون فوریه در رجای شهر که نشون میده این اصلا دادگاه نبوده و کمیته عفو بوده. در رابطه با اونایی که سفید بودن، یعنی اونایی که پشیمان شدن، زردها منفعل بودن از لحاظ سیاسی، قرمزها دشمنان رژیم. و میشه گفت که کسانی که اعدام شدن اون زندانیان قرمز رنگ بودند. و بر اساس این تقسیم بندی میخواستن زندانیان رو عفو بکنن. و این سوالات بود که قرار بود در مقابل کمیته عفو قرار بگیره. حالا در رابطه با این چیزی که همکارم اشاره کرد، دلایل خوبی داریم که یکی از این که منتظری آیتونه منتظری اشاره کرده که زندانیان باید این حقوق داشته باشند که در وضعیت هایی که اضطراریه، این اشخاص کسی که هنوز نتونستن خودشون رو تطابق بدن با شرایطی که رژیم خواسته، یا اینکه با خواست خوب بتونن اونا رو عفو بدن. این کسایی که من الان بهشون اشاره کردم ضد انقلاب ها کی هستن؟ این هواداران مجاهدین، همونایی که همون اشخاصی که بهشون دوباره یه شانسی بدن که اظهار پشیمانی بکنن و یه قدم بیشتر هم حتی برن، حتی اینکه بیان و همکاری بکنن. این به اونم میرسیم. دادگاه بدوی گفت بر اساس اینکه این کمیته اصلا دادگاه بوده حکم خودش رو صادر کرده و به ماده 6 اصلا میگه که مثلا اینا وکیل مدافع نداشتن و اونطوری که باید حقوق قضاییشون رعایت نشده بیشتر اینا رو. خب ما اینو ما همه قبول داریم اینا، ولی این فقط در زمانیه که دادرسی و در یک دادگاه انجام بشه. ولی این که بخوان اشخاصی رو به کار بگیرن و همکاری بگیرن، در رژیم های دیگه هم بسیار اتفاق افتاده که میگن یه طرف تو انتخاب کن، یا با مایی یا اینکه یه همکاری میکنی یا نه. اینو البته میشه همون کلمه تواب، یعنی دوست من اینو اتفاقی که اونجا افتاده. فرقی که بین یک دادرسی و کمیته عفو وجود داره، قبلن چه اتفاقی برای این زندانیان افتاده بود قبل از اینکه دادستان وارد این موضوع بشه؟ قبلن باید اتفاقاتی افتاده باشه برای اونا. هیچ تحقیقاتی وجود نداره در این مورد. آیا اون کسانی که اعدام شدن آیا حکم مرگ داشتن یا نه؟ و نتونستن که اثبات کنن که این کسان حق داشتن حقوق دادرسی رو داشتن یا نه. اینو میتونیم بگیم، این که بتونن شکایت بکنن به دادرسیشون. من الان به دادستان میگم که این 30 سال قبل، یعنی 3 دهه قبل اتفاق افتاده. الان کسان مثلا دادستان بسیار موضع ضعیفی داره برای اثبات کردن اتهامات خودش. ما احتیاج نداریم که اثبات بکنیم در دفاع خودمون، فقط این نمیتونیم بگیم که قابل شک و تردید. به نظر من این مشکل بزرگی برای دادستان که میگه که این اعمال به صورت خودسرانه انجام گرفته، سرسری و بر علیه یک دادرسی عادلانه است. ولی 100% نمیشه گفت که این اشخاصی که اعدام شدن قبلا حکم نگرفتن حکم مرگ. به همین خاطر همچین عنصر قضایی نتونسته اثبات بکنه دادستان. اینو باید بتونه اثبات بکنه. به طور خلاصه ما نمیتونیم بدونیم که این کمیته اصلا وظیفش چی بوده و چه محدودیت هایی داشته. ما الان باید جواب اینو بگیریم که در حقیقت ما میخواییم ببینیم که این کمیته چه جوابی میخواست، آیا میخواست ببینه که گناه کردند اینا، جرم دارن یا نه. یک کمیته عفو در اصل فقط در ایران نیست، در سوئد هم وجود داره، در آمریکا هم هست. مثلا یه خانمی به نام آنیکا اوسبری که سوئدی بود، تبعی سوئد بود ولی در آمریکا زندانی بود، بعدن مجازاتش تمام شد. اصلا در مورد گناه یا جرمش کسان صحبتی نشد در اون کمیته. فقط میشد در این مورد تصمیم بگیرن که آیا میشه او را آزاد کرد یا نه، و اون هم داستان خودش رو تعریف کرد. ولی هیچ وقت دادگاهی بر علیه آنیکا اوسبری انجام نشد اون زمان. فقط این بود که آیا میشه آزادش کرد یا نه. و در آمریکا این احکام مرگی که صادر شده سالهای بسیار زیادی طول میکشه تا اجراش، به خاطر اینکه همچین شانسی وجود داشته باشه که آیا میشه در یک مؤسسه کمیته عفو قرار گرفت یا نه. ما در سوئد هم همچین مؤسسه‌ای داریم. قبلا شاه بوده ولی الان دولت مسئولشه. البته حکم مرگ نداریم ولی اونا میتونن عفو بکنن کسی که حکم کرده. هم اکنون هم وجود داره و این در دست در فصل دولت داره و کسایی که can talk him برای هنگ می اتوکم. این در پاراگراف 9 و فصل 12 است که دولت میگه میتونه به کسانی که مجرم بودن و حکم هم گرفتن این حق عفو بهشون بده. در پاراگراف 2 هم که این تحقیقات قبلا انجام شده میگه میشه بر اساس اون افت. دادگاه تجدید نظر اینو باید در نظر بگیره. در هفته 15 تا موضوع به دستشون میرسه. کسی که مثلا بسیار به مرگ نزدیک است به خاطر بیماری مورد عفو میشه. خیلی از تقاضاهایی که مثلا کسی که میگه من بیگناه هستم و مورد واقع نمیشه به خاطر اینکه در اون جایی که باید باشه، یعنی وارد این مؤسسه عفو نیست. اگه کسی همچین تصمیم براش گرفته بشه ما نمیتونیم کاری براش بکنیم. حالا در رابطه با این مؤسسه عفو، بدون اینکه اصلا نمیشه هیچ شکایتی کرد، یک طرف هست از طرف کارمندان دولت. خب میتونیم شما اینو بفهمید که این اصلا شرایطی که برای یه دادرسی واجد هست اصلا در اینجا نیست. هیچ وکیل مدافعی آدم حق نداره داشته باشه. اونو میتونیم بگیم که یک روند خودسرانه یا سرسره است. این ولی این امکانو به دولت میده که تصمیم بگیره. و در ایران هم همین اتفاق افتاده. البته در بالاترین مرجع دولت نبوده. از لحاظ قضایی میشه گفت مثلا قاضی های سوئد این تشکیل بدن این مؤسسه. حالا اگر به گزارش روبرتسون دوباره مراجعه کنیم، این کسات که بهشون اشاره شد این صلاحیت رو داشتن برای افتاده و این که آیا در اینجا ما نمیتونیم دیگه در مورد صلاحیت اونا صحبتی بکنیم در این موضوع دادگاه و این که آیا جرمی که اونا قبلا به خاطرش دستگیر شده بودن آیا چه حکمی بوده و آیا در دادگاه دادرسی شده یا یعنی از طرف دادستان و قاضی و به این توجه بکنید که این کمیته محدودیتی داشته که نباید به خود جرم رسیدگی بکنه و هدفش چیز دیگه بوده و اینجا ما دلایل بسیار قوی داریم که این یک مؤسسه عفو بوده. امنستی سازمان عفو بین الملل که اعتماد بالایی داره در نزد بسیاری از قضات، در گزارشش گفته که چه سوالاتی در این کمیته مطرح شده در بازپرسی. آیا تو در پشیمان هستی؟ آیا شرکت کردی در کارهای تروریستی؟ اینا سوالات عادی میتونه بوده باشه ولی این سوالا رو نپرسیدن. سوال این بوده آیا آماده هستید که انزجار خودتو از مجاهدین اعلام کنی؟ آیا آماده هستی که اظهار پشیمانی بکنی از فعالیت های سیاسی؟ آیا اعلام این که وفاداری به جمهوری اسلامی رو میکنی؟ آیا آماده هستی که بری داخل یک میدان مین برای اینکه کمک بکنی به ارتش اسلامی که بتونن از اونجا رد بشن؟ آیا آماده هستی که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شرکت بکنی و بر علیه مجاهدین بجنگی؟ آیا آماده هستی که جاسوسی بکنی بر علیه رفقای قبلیت؟ آیا آماده هستی که در یعنی شلیک کردن باشه و یک کسی دیگه مجاهد دیگه رو اعدام بکنه؟ اون قبلیش همین بود که تیر باران یا تیر خلاص بزنی. اینا هیچ کدوم در این مورد نیست که میخوان به اثبات بکنن این شخص آیا جرمی انجام داده یا نه که بخوان اثبات جرمی بکنن که بعدش یک مجازاتی اعلام بشه. اینجا اصلا نخواستن که ادله‌ای داشته باشن برای وقوع جرم. نه، همش میگه که این فقط یک شانس دوباره میخوان بدن که آیا اونطوری که خمینی گفته اینا بتونن آزاد بشن یا اینکه هنوز بند مغازه قبلشون باقی هستن. در حقیقت همه دادرسی ها بر اساس اینه که قبلا چه اتفاقی افتاده؟ مثلا اینجا، مثل همین الان چه اتفاقی افتاده؟ ولی این سوالات نشان میده در آینده میخواد قراره چی، تو میخواد چی کار کنی، در آینده میخواد چی کار کنی، آیا همکاری میکنی؟ و این روند بر اساس این آینده بوده، نه اینکه قبلا چه اتفاقی افتاده. کلا میخوان ببینن آیا هیچ شانسی وجود داره برای این شخص که اونا واقعا صادقانه اونطوری که ما ازشون میخواییم انجام بدن. صداشون میکنن از زندان و اینا رو ازشون میپرسن. بعضیا این کارو میکنن، بعضیا نه. اونایی که حاضر نیستن اونا اعدام میشن. و اونایی هم که انجام میدن چیزی که میپرسن نمیشه. و این دقیقا نشون میده که این یک مؤسسه عفو بوده. و این زندانیان هیچ حقوقی اونجا نداشتن، فقط قرار بوده که آزمایش بکنن، راستی آزمایی. و کمیته بعدن تصمیمشون رو در تصمیم خودش رو در موردشون میگرفت. و کسانی که تسلیم میشدن درخواست کمیته رو دیگه بهشون افتاده میشد. قبلا هم در این مورد ما صحبت کردیم، هیچ سوالی مثلا نپرسیدن در رابطه با این ارتباط که آیا هیچ ارتباطی با ارتش آزادی بخش ملی داشتن یا نه، به خاطر این در زندان هستن. ولی آیا میشه هیچ ارتباطی بشت مثلا تو با ارتش آزادی بخش ملی رابطه داشته، یا اینکه هوادارشون هستید یا برادرت یا کسی؟ اصلا همچین ارتباطی وجود نداره و اونا نخواستن اصلا بفهمن اینا. همچین سوالی نکردن آیا باشون در ارتباط هستید یا نه، بیا این طرف، اگر نداری خب برو اون طرف، ولی همچین چیزی نبوده. این ادعای من از طرف سازمان عفو بین المللی گزارش اونا هم صحت داره. اونا هم همین که میگه هیچ کدام از این سوالا ای که کمیته انجام داده هیچ ربطی به ارتباط با ارتش آزاد بخش ملی نداشته. از این برای ما روشن میکنه که هدف کار کمیته هیچ ربطی به جرم اونا نداشته. یه راپورت دیگه هم داریم در صفحه 9 که زندانی ها فکر میکردن که اونا در مقابل یک کمیته عفو قرار گرفتن. حالا من این البته دوباره باز میگردم و بهش تکیه میکنم که این نشون میده که این دادگاه یا دادرسی نبوده و یک مؤسسه عفو بوده. و این فتوای ادعایی که مهمه، هیچ فرقی بین مجاهدین و ارتش آزاد بخش ملی نکرده. نمیدونیم که آیا اونایی که در فروغ جاویدان شرکت کردن آیا ارتش آزاد بخش ملی بودن یا مجاهدین، و اینکه چه زمان اینکه این ارتش آزادی بخش بعد از یک سال تشکیل شد. چیزی که ما میدونیم اینه که اون زندانی هایی که ادعا میشه که اعدام شدن قبلا حکم گرفته بودن و هیچ کدام از اونا نمیتونستند شرکتی داشته باشن در ارتش آزادی بخش ملی و وقت این نبوده. این کسانی که در این عملیات دستگیر شدن در زمان اواخر جنگ ایران و عراق بوده، چیز بدیهیه. نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم، اعدام هایی که شده در اول مستقیما با نارامی های داخلی ارتباط داره وضعیت ایران در کل سالهای 80. و این تنها نتیجه گیری ماست که ارتباط بین اینا بسیار ضعیفه. بین این منازعات مسلحانه و این اعدام ها به خاطر اینکه بتونید اینو بر مبنای این ارتباط قرار بدید. بعد چیزای دیگه هم هست که نامشخصه. به عنوان مثال اسرای جنگی که در ایران بودن از طرف عراقی بودن، اونا آیا اعدام هایی بر علیه اونا هم انجام شد؟ اونطور که ما میدونیم اسرای جنگی بسیار زیادی در هر دو طرف وجود داشت و در مدت طولانی تعویض شد. برای اونا چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر اینکه این ارتباطی که داستان میخواد بگه قابل اعتماد باشه، میبایستی این از اسرای جنگی هم اعدام میشدند اگه به خاطر اینکه به این منازعه مسلحانه ارتباط داشتند. ولی اونطور که ما میدونیم اسرای جنگی اعدام نشدند و تنها هواداران مجاهدین بودند که اعدام شدند که هیچ ارتباطی هم با این منازعه مسلحانه نداشتند. پس این اعدام ها مستقیما نمیشه نتیجه گیری کرد که با منازعات ارتباط داره. پس این اعدام ها رو میشه دید پیدا کرد که با این منازعه مسلحانه هیچ ارتباطی نداشتند. همونطور که میدونیم ارتش آذربخش ملی سال 1987 تشکیل شد در جون و اون زندانی هایی که ادعا میشه اعدام شدند مجازات زندانی خیلی طولانی گرفته بودند قبل از تشکیل و خیلی قبل از اینکه این سه عملیات اصلا انجام بشه. پس اونا هیچ ربطی نه به ارتش آذربخش داشتند و این عملیات. برای اینکه بتونیم حرف دادستان قبول بکنیم لازم بود که دادستان بتونه اثبات بکنه که کسانی که با مجاهدین و ارتش آزادی بخش همکاری داشتن از داخل زندان باشون در ارتباط بودن. نول هیگنز اونم گواهی که داده در رابطه با اینکه چه عدل اثباتی لازمه برای یک. به همین خاطر ما نمیتونیم اینو ما قبول بکنیم که اعدام ها قبل از اینکه این فتوا صادر بشه و قبل از اینکه عملیات فروغ جاویدان انجام بشه اینا صادر شده باشه. به همین خاطر این بسیار مهمه که دادگاه این اعدام های دست جمعی چقدر ارتباط دارن، به خاطر اینکه کسایی که قبلا حکم گرفته بودن آیا حکم مرگ داشتند یا نه. به همین خاطر ما میخوایم دوباره به این فتوایی که در موردش بحث شده اشاره بکنیم. اگر این واقعا صحت داره میبایستی دادگاه به این عکس العمل نشون میداد که این اعدام های دست جمعی چند روز بعد از همچین فتوای ادعایی انجام شده. آیا این قابل اعتماد و باوره که یک اعدام بسیار دست جمعی این باید اول برنامه ریزی براش بشه؟ یکیش به خاطر اینکه کلن مخفی نگه داشته بشه، یکی هم به خاطر اینکه جلوگیری بشه از اینکه مردم یا زندانیان عصبانی بشن و اعتراضات ادوسی انجام بدن. به همین خاطر به نظر ما این اعدام‌های دست جمعی از خیلی قبل براش برنامه ریزی شده بود. به خصوص اونطوری که در اتهام ذکر شده، عده بسیار زیادی در مدت کمی اعدام شدند. همچنین ما استناد میکنیم به همون گزارش آمنستی که اعدام های دست جمعی بعد در ایران انجام شده. و اونطوری که اون شیوهی که انجام شده نمیشه یک نگهبان زندان این کار انجام. هم در اوین و رجای شهر این زندانی ها تعریف کردن که یک طریقی بوده، تهدید، بازپرسی، پروسه تقسیم کردن زندان ها و نقل و انتقال دادن اونا بین اوین و رجای شهر و زندان های دیگه. در چندین ماه قبل از جولای 1988 و خیلی مدت زمان قبل از عملیات فروغ جاویدان 26 جولای 88 اونطور که شاهدان اینو گفتند در زندان های ایران در سال 1987
اینجا میخواییم اشاره کنیم به یک به داده هایی که ایرج مصداقی مطرح کرده که من بهشون اینجا شما را ارجاع میدم. این اقدامات در زندان های از همون سال 1980 شروع شده بود. در گزارش عفو بین الملل یه مقدار تفسیر میکنن، یه مقدار حدس میزنن که آیت الله خمینی استفاده کرده باشه از عملیات فروغ جاویدان به عنوان یه دلیل سوری که این فتوا رو صادر کنه. در این صورت میبایست که در به موازات همون فایل صوتی باشه حرفایی که احمد منتظری اونو منتشر کرد، لوداد، یعنی منظورم پسر حسین علی منتظریه که فایل صوتی بین او و اعضای کمیته هستش. در اینجا حرف منتظری شنیده میشه که به اعضای کمیته میگه سازمان اطلاعات از عملیات استفاده در عملیات استفاده کردن به عنوان یک دلیل سوری برای شروع کشتار اعدام‌های جمعی که البته این در سالهای پیش تعیین کننده بود. ما میخوایم اینجا ثابت کنیم که چجوری اینا از جهات مختلف فقط حدس میزنن افراد. همچنین یک دلیل وجود داره به گزارش که دادستان بهش استناد کرده، یعنی گزارش رابرتسون و از جمله دادستان ها به این استناد کردن که بخوان ثابت کنن پیشینه چرا کشتارهای جمعی زندانیان ایران انجام شد اصلا به طور کلی و میخواستن ثابت کنن که بین اعدام ها و زندانی مجاهدین و عملیات فروغ جاویدان ارتباط وجود داشت. ولی ما میخوام به این مسئله اشاره کنیم که باید رابرتسون به قول رابرتسون نمیگه که به طور قطع رد کنه این نظریه رو که اقدامات طبقه بندی زندانیایی که انجام شد تازه قبل از جولای 88 این طبقه بندی انجام شد. منظور رابرتسون این استش که شک و تردید وجود داره در مورد اینکه در چه سطحی تا چه حدی رژیم ایران قصد داشته که زندانی ها رو قبل از جولای 88 اعدام کنه. و در گزارشش رابرتسون توضیح میده که و گزارش بسیار گزارش مال از کده اتو کمی برای لیت لیت سیفرز که دو هزار این گزارش در سال 2011 تک صفحه 83 2011 این گزارش تدوین شده اینطوری هست. ترجمه کنم، دو تا از لحاظ قضای حقوقی دو سوال مهم وجود داره. یکیش ارتباط به انگیزه این اعدام‌های جمعی که نمیتونیم به وضوح پاسخ بدیم بهش با توجه به حقایقی که در فصل قبلی ما مطرح کردیم. اولین مسئله این استش که این اعدام ها مدت بسیار طولانی قبل از عملیات طراحی شده بود، عملیات فروغ جاویدان منظورمه، که ارتباط مستقیمی داشته با که بخواد اعدام زندانی مجاهدین شروع بشه. و مثلا در دومن این هدف از این اعدام ها چقدر تعیین کننده بوده در بخوان زندانی های سیاسی رو از بین ببرن یا اینکه بخوان از مخالفین مذهبی بخوان از شر مخالفین مذهبی راحت بشن. اونایی که به یه دلیل یا دلایل مختلفی مقاومت میکردن اسلام دولتی رو، اسلام رژیم رو قبول نداشتن، مقاومت میکردن در مقابلش. یعنی اینجا مفهومش این هستش که رابرتسون قطعا نمیتونه بگه، نگفته که انگیزه این کشتارهای جمعی ادعایی این بوده که هیچ ارتباطی با منازعه مسلحانه ایران عراق نداشته باشه. و همطور که من گفتم بایستی انگیزهی در این زمینه وجود داشته باشه، همطور که من گفتم، برای اینکه منطقی صحبت کنیم یه مقدار به طور خلاصه میخواییم بریم سراغ سوال هفتمی که ما مطرح کردیم، بهش برمیگردیم البته باز هم چند نکته رو میخوام اینجا از بازه زمانی 27 اوت تا 6 سپتامبر زندانیایی که تعداد زندان و اگر یعنی اگر این درست باشه فقط در ظرف 11 روز بین اعدام های زندانی مجاهدین و زندانیان احزاب چپ فاصله افتاده بود 11 روز فقط. یعنی غیر منطقی بخوایم این ارتباطی رو که ازش صحبت کردیم و بخوایم نتیجه گیری کنیم، غیر منطقی میشه. و از جمله این جور موارد تعیین کننده به این طریق که رابرتسون که گفته مثلا احتمالاً میتونه این نتیجه گیری مورد نتیجه گیری قرار گرفته باشه، ترجمه میکنم این قسمت رو، این حقیقت میتونه در این پاسخ باشه که در مورد سوال دوم یعنی انگیزه رژیم برای اینکه هر دو گروه رو از بین ببره از طریق تحقیق مواضع اونا رو تحقیق کنه، مواضع زندانی رو از اول انقلاب حتی مواضعشون رو زیر سوال ببره. مشخص هستش که واضح از توضیحاتی آیت الله خمینی داده مشخص میشه که نماز جمعه که رفسنجانی برگزار کرده و اعلامیه‌های مقامات قضایی و سازمان وزارت اطلاعات مجاهدین و احزاب چپ محکوم شدن فقط به خاطر مشارکت در اعمال تروریستی محکوم نشدن بلکه اونا انکار کردن اعتقاد دولت انقلابی رو برای وجود خدا انکار کردن مجاهدین معتقد بودن اعتقاد داشتن که اونا به خدا اعتقاد داشتن که به مبارزات طبقاتی اونا رو هدایت میکرد به عدالت اونا رو و بعدن گفتن که ادعا کردن که مجاهدین که برای دموکراسی این خدا ما رو راه نمایی میکنه مارکسیست ها که اعتقادی نداشتن هیچ کدوم از این گروه ها آماده نبودن که از اون خدایی تبعیت کنن که انقلاب اون خدا رو تعریف کرده بود که چنین دستور میداد که توسط آیت الله خمینی تفسیر میشد و دستور داده میشد یعنی هر دوی این گروه های مخالف ضد رژیم مفسد فی الارض هستن بودن و طبق قرآن مجرم محسوب میشن و طبق سوره 5 آیه 33 قرآن محارب محسوب میشن اونطوری که رفسنجانی و سایر روحانیون از ابتدا تأکید میکردن و در اواسط دهه 80 میلادی و مجازات محارب اعدام هستش مرگ هستش اگر طبق گفته رابرتسون بخوایم اجازه بدیم که اینجور درک‌ها رو بخوایم مطرح کنیم خیلی واضح هستش که آیت الله خمینی که دیگه در این بره زمانی دیگه سالمند شده بود و دیگه داشت 90 سالگی میرسید بخواد یک جمهوری اسلامی رو برنامه‌ریزی کرده باشه و از تمام نیروهای مخالف و انتقادی شر اونا خلاص بشه و این فتوا مشارکت ایشون رو نشون نمیده در رابطه با جنگ بین ایران و عراق در یه مقاله از مجله واشنگتن پست یا روزنامه واشنگتن پست از 26 ژوئن 88 یعنی منظورم یک ماه قبل از این حوادث مذکور اطلاعات رسیده بود از این که آیت الله خمینی سرطان کبد داره و به نظر نمی رسید که تا پایان سال حتی عمری داشته باشه و یعنی از لحاظ گروه مخالف اینا مثل این که می گفتن عجله وجود داره و در همین نقطه زمانی که به اصطلاح این مذاکرات صلح انجام میدن و صلح قبول میکنن این درست کاملا مطابقت نداره یا اینکه خیلی دور هست از این که یک چند ماهی در سال 89 هم آیت الله خمینی هنوز زنده بود و سوم ژوئن 89 رحلت کرد و همین در درست در خط دفاعی ما هست. نارامی ها شورش های زیادی در جریان بود. حتی میتونیم بگیم که این شورش ها و نارامی ها قبل از سقوط شاه سال 1979 هم حتی وجود داشته. تمام دهه 80 و چه مشخصه دهه 80 همین شورش ها و نارامی هستش. همزمان با جنگ بین ایران و عراق. الان ایشون دیگه به اصطلاح در بستر مرگ هست، مریض است. 8 سال جنگ کشور رو فرسوده کرده. تمام هر نوع منطقی میگه که الان جنگ با عراق رو خاتمه بدیم. گروه های مخالف از شر اونا راحت کن خودتو، همه رو اعدام کن. ولی داده های دیگه هم وجود داره در ضمن که نهایتاً حرفای آیت الله خمینی، احمد خمینی منظورمه، پسرش که در خیلی پیشرو بوده که هواداران مجاهدین باید اعدام بشن، احمد خمینی بیشتر مصر بود. ولی اگر این دلیلی باشه برای پاکسازی مخالفین که باعث میشه که این قضیه ارتباط به طور کلی واژگون بشه و صدق نکنه و به طور نتیجه گیری جمعی این نزاع مسلحانه نقش عمده‌ای در عمده‌ای نداشته. البته من این شما صفحه و ارجاع میدم بعدا مشخص میکنم منظورم کدوم صفحه و کدوم. این یه بخش وسیع بود، گسترده بود که من و هانا امروز مطرح کردیم. فقط میخوایم اینو خاتمه بدیم با میخوام یک جنبندی از تمام سوالایی که ما مطرح کردیم بهتون ارائه بدم و این قسمت رو به پایان ببرم. تعداد اعدام شده ها معیار کافی و وافی نیست. لیستای افرادی که ادعا میشه اعدام شدن با هم دیگه مطابقت ندارن. عدم اطمینان وجود داره در مورد اینکه احکام مرگ چه موقعی صادر شدن. مطمئن نیستیم که این کمیته دادگاه یا نهاد عفو که در این زمینه مجموع تحقیقات ما نشون میده که بیشتر یک کمیسیون عفو بوده این کمیته. بین ارتباط زندانیان مجاهدین و این منازعه مسلحانه نقص وجود داره. در ارتباط بین مجاهدین و این فتوای ادعایی نقص وجود داره. بسیاری شواهد و قرار نشون میده که این کشتارهای جمعی از پیش برنامه‌ریزی شده بودن. در ارتباط بین زندانیایی که اعدام شدن و این منازعه مسلحانه نقص وجود داره. قاضی میگن که الان موقعش هستش که زودتر بریم برای نهار و بخش دو دفاعی وکلای پژوهشگاه مونده. پس 12:45 دقیقه دو مرتبه اعلام میکنن که ما در سالن دادرسی برگردیم به سالن دادرسی.